در سشن دوستان سعید حسینی جلسه 40 16/11/1402
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما به توفیق الهی برهان سلمی که جناب بوعلی در مسئله تناهی ابعاد بیان کردن رو به پایان رسوندیم و حالا توضیحاتش این مسئله رو جناب خواجه عمدتاً از فخر رازی استفاده کردند و آوردن در آخر هم گفتن که ان مقتفینا کلام الفاضل الشارع لانه بذل المجهود فیه یا بذل المجهود فیه. این تعبیر رو ایشون به کار برد که خالص فخر اینجا ظاهرا زحمت کشیده و اینها. حالا برخی ها استفاده کردن، عرض کردم اوائل همه ابتدای برهان عرض کردم که برخی از این عبارت خواجه استفاده کردن که خواجه راضی به این برهان نیست، لذا وقتی راضی نبود خودش دیگه در مقام شرح بر نیامد عبارات فخر آمد. اما باز نکته ای که هست اینه که خود خواجه توی کشف المراد اون تجرید آورده، برهان سلمی رو آورده و مسئله تنهای ابعاد رو مطرح کرد.
استدلال قوم،
خب این کار رو که کرده، خب ولی این که آیا خودشون، ما یه بحثی داریم الان، ما با این آقای بحث داریم که اصلا مسئله تنهای ابعاد درست هست یا خیر. خب یه احتمال میدیم که خود خواجه هم خیلی راضی به پدیجی مسئله نبود، ولی وقتی که در کتاب خودش آورده، تجربه آورده، ظاهرا این شاهد برای این مسئله خواهد بود که ایشون هم این رو قائله. یا مثلا ممکنه باز بشه توجیه دیگه کرد، اینکه خواجه وقتی برهان سلمی رو تو مثلا تجربه آورده خواسته طبق فضای قوم بحث رو پیش ببره، یعنی این اینجور بگیم نظر شما این بوده؟ شاید این کار رو بگیم طبق فضای قوم پیش برده و نخواسته که مثلا خرقی ایجاد بکنه در اون فضای اندیشه را. حالا یه نکته من عرض بکنم، ببینید در پایان عبارت بو علی میگه قول هم قد تستبان و استحالت ذالک این وجوه اخرى. استحاله مسئله تناهی ابعاد وجوه دیگری دارد که ما اشاره کردیم. یکی از اون 8 برهان وجود داره، رحمت الله علیه تو کتاب هزار یک نکته شون نکته 683 نام داره. من فقط یه تصحیح بکنم، یک برهانی بود به نام برهان تخلیص، من اون رو خوندم تلخیص، نمیدونم چرا به چشم تخلیص تلخیص آمد، اسمش تخلیصه نه تلخیص. آره اگر آیا یاد داشت که اصلاح
بود ترسی بود سید
سمان ترسی، اون ترسیه، برهان ترسی است، یعنی سلمی مصامده تطبیق ترسی یعنی سفر تخلیص. این تخلیص دقیقا برعکس برهان مصامده هست را شاید دیگه کرد و برهان شیخ بهایی که لاملفی، برهان سید سمرقندی، برهان عرشی شیخ اشراقیه در تلویه جلد صفحه 43 گفت. حالا این بیانات هست. ببینید مسئله تناهی ابعاد وجهی که آقایون حکما براش مطرح کردن، اینو مرحوم حسن‌زاده فرمودن که جهتش این بوده، اینها یه اندیشه دارن تو بحث جهاد، مسئله محدد الجهاد، اشاره تو نمط دو بهش میرسیم، یه سفل مطلق دارن به نام عرض، چون میده که اینها اون دستگاه مشا، حالا تو نظام هستی شناسیشون چه عرض کنم خدمت شما واقعا اینو قبول داشته باشن، چه تمثیلا مطرح کرده باشن که ظاهرا باید بیش از تمثیل باشه، اینی که آقا اینها بر اساس اون نظام افلاک، نظام افلاکی که توی هیئت بطلیموس مطرح شده بود نظام هستی رو چینش دادن. تو اون نظام مرکز عالم زمینه. یاد کردید تو هیئت بطلیموسی زمین مرکز است و همه چیز دور اون میگرده، یه همچین حالتی تو شد هست. خب این از این جهت ما قبولش نداریم، ولی حالا این رو اینا هم باز مرحوم از مرحوم احسان زاده من شنیدم، حالا یا تو آثارشون با واسطه از اساتید اون رو شنیدیم که ایشون فهمود که بطلیموس هم که اگه این حرف رو زده به صورت پوست نیازی فرض کرده لایه های افلاک رو به صورت فرضی مطرح کرده، لزوما به این معنی هم که واقعا عالم رو این گونه میدونسته، فقط اینجور مطرح کرد که بتونه محاسبات نجومی رو بتونه درست در بیاره. درک کردی؟ نه نه نه، فرض های واقعی در نظر گرفته و همون بر همون اساس اومد چیکار کرده، هیئت نجوم رو چینش داده و هیئت نجوم او یک هیئت نجوم موفقه، هیئت او هیئت موفقه. ولی حالا میگم ایشون فهمیده که خود بطلیموس هم این نظام رو یک نظام واقعی نمیدونسته، فرضی گرفته برای اینکه بتواند محاسبات نجومی درست‌تری انجام بده. حالا تو اون نظام یک سفل مطلق به نام عرض، خب وقتی سفل مطلق باشی یعنی کف یه علم مطلق هم داشته باشی، علم مطلق رو میگن محدد الجهات که اون فلک اطلس، آخرین فلک نهم، اونها میگن که
یه
علم مطلق، علم مطلق اون محدد الجهات. خب تو این نظام ببینید یک نظامی داریم که صفر مطلق داره و علم مطلق داره، برای این که این نظام را بشود سامان داد ما نیازمند چی هستیم؟ نیازمند تناهی ابعادیم. این اگر ما مسئله تناهی ابعاد رو نداشته باشیم این مسئله مخدوش میشه. اینا میگن ما دو مکان طبیعی داریم که یکیش صفر مطلقه یکیش علم مطلقه، و برای اینکه بتونن علم مطلق رو درست بکنن که محدد الجهات اون فلک الافلاک اون آخرین اصلاً خدمت شما از اون آخر آخره که حالا در مورد محدد الجهات احکام خاصی هم مثلا میکنم، میگن چی؟ میگن محدد الجهات اشیاء خفیفه را به سمت خود میکشند.
محدد الجهات
این صفر مطلق علم مطلق و اشیاء ثقیله را پس میزنند. این تحلیل مسئله جاذبه مطرح نبود. خب گفتن که این یعنی انگار که اون قوه‌ای که باعث جذب به سمت زمین میشه از آن سو میگرفتن. اون گفتن که اشیاء خفیف و سبک میره بالا، اشیاء ثقیل و سنگین از ناحیه محدد الجهات پس داده میشه به سمت زمین. اینجوری توضیح میدادن. خب پس انگیزه آقایون برای اثبات تنهایی ابعاد این مسئله است که ما عرض شد، مسئله محدد الجهات. حالا اینو لحاظ داشته باشید، بریم این دو تا برهان رو بخونیم، بعد در مقام نقد اندیشه تنهایی ابعاد و نقاط خاصان این نکته بود اول میگفتیم، ولی خب من اینو اون اول بهش التفات پیدا نکرده بودم، حالا الان گفتیم، یعنی اول بحث میگفتم خیلی مسئله برام واضح‌تر میشد که برای چی باید تاکید بکنیم و اصرار بکنیم بر مسئله تنهایی ابعاد و بطلان در تنهایی ابعاد چه. خب جناب ابو علی
مسلم رو چی در نظر
محدد الجهات فلک میشه فلک آخرین فلک که فلک اطلس میشه فلک الافلاک. خب خدمتش فرض بکنم که ابو علی فهمود تستبقت تستبان و استحالت و زارک من وجوه اخرى، واضح میشه استحاله این تنهایی ابعاد از وجوه دیگر، یستعان فیها بالحرکه، یه برهان اینه که درش از حرکت استفاده میشه که این اشاره داره به برهانی به نام برهان مصامته. اسم نیورده بو علی، واقعا بو علی یعنی یدن کل زن ندار اینجا داره خلاصه اسمم نمیاره فقط اشاره میکنه. او لا یستعان یعنی لا یستعان بالحرکه که اشاره به برهان تطبیق داره، ولیکن فی ما ذکرنا کفایه، این که گفتم کافی است. ظاهرا بو علی برهان سلمی را خیلی قوی میداند و کافی میداند، به همون اکتفا کرده دیگه، اشاره به چیز دیگری نکرده. خب حالا بریم ببینیم دو تا برهان چیه. حاجی میفهمد که الوجه الذی یستعان فیه بالحرکه، وجهی که درش از حرکت استفاده میشه که منظور برهان مصامت است. ببین اینو باید یه ذره رفاق فرض توی این برهان باید به صورت فرضی در نظر بگیریم. ببینید چون که برهان مصامت به این شکله، فرض بگیریم یه خط بی نهایتی داریم که تا بی نهایت میشه، در کنار این خط کره‌ای رو فرض میکنیم که از وسط این کره قطر، را تعبیر قطر هم که بودن ظاهرا قطر اونیستی کل دایره را چیز میکنه، درسته؟ اگه از وسط چیزی شروع بشه میشه شعاع، درسته؟
بله.
حالا اینا میگن قطر، حالا من نمیدونم شاید این تعبیر قطر در مورد کره به کار میره، اون شعاع در مورد دایره است، شاید هم که احتمال میدن یا ما واسه حیاتی رو خیلی نمونیم نمیدونم، به سوال خبر نداریم چی. یه از وسط این کره ای که کنار این خط بی‌نهایت در نظر گرفتیم یه خط در نظر می‌گیریم بره بالا
تا بی‌نهایت،
نه لزومی نداره این خط تا بی‌نهایت بره، یه خطی در نظر بگیریم. خب این خط که در نظر گرفته شد، این کره اگر یک چرخشی پیدا کنه به سمتی که این خط است، مصادفه یعنی این سمت، یک چرخشی پیدا بکنه به سمت این خطی که کنارش بی نهایته، خب این چرخش که پیدا کرد علالقاعده این خطی که در از مرکز این کره بالا رفته یک نقطه ابتدایی مصامته با این خط بی نهایت پیدا می‌کنه، این خطه بعد یک نقطه پیدا بشه که این خط در خارج شده از کره با اون خط بی نهایت تلاقی پیدا کنه، علاقه داد این اتفاق بیفته
به مرور،
یعنی وقتی که این کج شد همین که یه ذره از حالت موازی خارج شد باید یک نقطه پیدا بشه. سوال
یعنی به اون خط تلاقی
میده، آره تلاقی باید پیدا کنه، مثلا این خط کج شد یه نقطه باید پیدا کنیم که مثلا این نقطه تلاقی اولین نقطه تلاقی این خط خارج شده از کره با اون خط این حالته باشه. سوال این نقطه اولی که به خاطر مصامت پدید آمد کجاست؟
چه
باشه مصامت این همسمت شدن، مصامت این همسمت شدن، این همسمت شدن، اولین نقطه ای که از این مصامت پدید میاد کجاست؟ این برهان چی میگه؟ میگه آقا شما اگر خط بی نهایت داشته باشید که لازمه خط بی نهایت بعد بی نهایت هست، این خواهد بود که این کره وقتی میچرخد حرکت میکنه به سمت این خط بی نهایت باید یک نقطه اولی داشته باشید، ولی نمیتوان نقطه اول داشته باشید. چرا؟ چون شما هر نقطه ای رو در نظر بگیریم این خط بی نهایت دیگه رفته تو بالا، می توانی قبل از آن هم یک نقطه در نظر بگیری که این خطه قبل از اون نقطه باش تلاقی کرده باشه، ببینید چون خطه بی نهایته و از طرفی هم این مقدار قابلیت انسان تا بی نهایت رو همچی داره، این قابلیت انسان تا بی نهایت غیر از اون بی نهایتیست که الان در موردش صحبت میکنه، ولی اینجا باید بیاد توی مسئله قابلیت انسان تا بی نهایت داره. خب اولین نقطه کجاست؟ اینجا نه، چون میشه تا بی نهایت تقسیم بشه میتونیم قبلش هم در نظر بگیریم که نقطه یه
میان اونه که توی فصل اول گفتیم که جز
دوری حالا اون نکته هست، اون نکته ای که گفته شد. خب اون قبلیش چی؟ قبلیش نمیتونه نقطه اول باشه، بلکه باید چون این خطه میره بالاتر همیشون تا بی نهایت میردی، این خطه که میره بالاتر نقطه قبلیش هم میتونه نظر بگیره، نقطه قبلی هم میتونه نظر بگیره، هر جوری که شما در نظر بگیرید اولین نقطه تلاقی پیدا نخواهد شد، از طرفی باید پیدا بشه ولی نمیشه پیدا شد.
چرا اولین نقطه؟
چون بی‌نهایته، چون خط این ولی بی‌نهایته،
خب بی‌نهایت باشه چرا به تلاقی نمیرسه؟
ببینید تلاقی میکنه دو. ولی ما نقطه اول رو کجا باید در نظر بگیریم؟ اول نقطه که تلاقی صورت گرفت کجاست؟ نمیشه. حالا ببین اینا اینجور میگن وقتی نشود این محاله، یعنی در این حالی که طلاقی رخ میدهد، پس اگر طلاقی رخ داد پس باید حتما اولین نقطه طلاقی وجود داشته باشه. خب کجاست؟ پیدا نیست، معلوم نیست، چون هر جا شما دست بگذاری، چون این خط تا بینهایت میره بالا، قبطر و قبطر و قبطرش میشه در نظر، یعنی قبطر این بالاتر میشه در نظر گرفت که این خطه در اون نقطه بالاتر طلاقی کرده. این تالیف واسطه که داره، این بحران مصمت هست. ببینید
تالیف واسطه،
بله تالیف واسطه که
داره، خب بالاتر میدونه
نقطه. ببینید نه، این مشکلش اینه. به هر حال این از کنم طلاقی این دو خط با هم حادثه، درسته؟ کجا این طلاقی رخ داد؟ این هم شما نمیتونید نقطه طلاقی پیدا کنید.
چجوری نتیجه بر تناهی
افعال؟ خب این تالی فاسد از چی ناشی شد؟ از خط بی‌نهایت. خب چون خط رو شما بی‌نهایت در نظر گرفتی، این تالی فاسد میشه. اما اگر خط رو بی‌نهایت نگیری، خیلی راحت میشه اولین نقطه طلاقی پیدا کنی. این خط مثلا تا 1000 متر بره بالا، 10000 متر بره بالا، برای یک جای ابتداشه. وقتی این خط خارج شده از کره کج شد، به هر حال به یک جایی اصابت میکنه، یا همون اولش اصابت بکنه، میشه اون نقطه اول. ولی اگر بی‌نهایت در نظر بگیره، نمیشه نقطه اول داشته باشه. اینی که اینا میگن نمیشه نقطه اول پیدا کرد، حرف درستیه. ولی آیا این به این معنی خواهد بود که
اول چه معنی داشته؟ یعنی نقطه اول اولیت رو، یعنی چی؟
تلاقی که بین این دو خط رخ میده،
نقطه دومی داره،
بله
نقطه سومی داره.
ببین اول نقطه تلاقی باید داشته باشه دیگه، کجاست؟
میگم مثلا مگه اینجا نقطه منتظر نقطه دوم و سومی؟
نه نه، منتظر نیستیم. ببینید ما میخوایم بگیم که آقا ما، یعنی استدلال اینو میگه، میگه وقتی این خط این کره چرخید، به هر حال یک جا اولین جاییست که این طلاقی رخ داد. کجا رخ داد؟ باید اینو مشخص بشه، یعنی باید به توان نشان بدن که این اولین نقطه طلاقی است. نمیتونی
چون قابل
اندازه
تا
بی‌نهایته و این خط هم بی‌نهایته، این خط خودش هم بی‌نهایته و از طریق قابل اندازه. اگر خط محدود بود، خب بیشه تمام میشد، همون جایی که این خط تمام شد میشه نقطه اول طلاقی، ما مشکل نداریم. ولی این خطی که بی‌نهایت است، بالفعل به این فرض، یعنی فرض تناهی عدم تناهی ابعاد، این میشه دیگه. این عدم تناهی ابعاد این بی‌نهایت بالفعل است، و بر اساس اینکه این بی‌نهایت بالفعل است، قابل انبساط و بی‌نهایت هم هست، شما نمیتونید نقطه اول رو پیدا بکنید. این طرف هست بخونید بیان رو خواجم جا خدا حفظش بکنه. ایشون هم اینجا در متن خلاص مجملگویی کرده، خیلی مختصر گفت. الوجه الذي يستعان فيه، البته با این توضیح گفتم که متن واضحه. هو المبني على فرض كره يخرج من مركزها قطر مواد لخط غير متناه. این برهان که برهان مصمت است، اسمش هم نگفته حاجه، مبنی است بر فرض کره ای که خارج از مرکزش قطری که ابتداعا موازی است با اون خط بی‌نهایت. یجب ان یصامته بعد الموازات لحرکت الکره، که این برهان فرض میگیره که این کره حرکت میکنه به سمت اون خط بی‌نهایت، و واجب است همسویی و سمت پیدا بکند بعد از اینکه موازات داشت بکنه با اون خط بی‌نهایت. این خط خارج شده از کره سمت پیدا میکنه، همسو میشود با اون خط بعد از موازات داشتن. فیلزم ان یوجد فی الخط اول نقطه یصامتها القطر، پس لازم میاد که در این خط، این خط بی‌نهایت، وجود پیدا کند اولین نقطه ای که یصامتها همسو میشود با او قطر، یعنی همین که قطر چرخید، بعد یک نقطه پیدا بشه که این قطر بخورد به اون نقطه از این خط.
این ها
چیز میخواد، ها به نقطه، نقطه و یستهیل ان یوجد، محال است که این اولین نقطه وجود پیدا کنه. چرا؟ لوجود نقطه یصامتها قبل کل نقطه. شما هر نقطه‌ای در نظر بگیری، میتونی قبل این نقطه‌ای در نظر بگیری، چون وجود دارد نقطه‌ای که مصامت است قطر با اون نقطه، اون وجود نقطه قبل کل نقطه، هر نقطه‌ای در نظر بگیری. فیضان خورد حرف پیش میاد. حرف چیه؟ مرحوم حسن توحاشی، مرحوم حسن توحاشی گفته این خب یعنی عدم و تحقق المصامته بعد کانونی واجب و تحقق بسبب حرکت، باید مصامته رخ بده. مصامته یعنی که همسرد شدن و تلاقی کردن، یعنی اینا مصامته نیست. اما یعنی باید مصامته و ملاقات رخ بده در حالی که رخ نمیده. اما عدم و تحقق ها میفهمند توقف ها علا وجود اول نقطه من نقاط المصامته و هوا منتفه، چون زمانی مصامته رخ میدهد که اول نقطه تلاقی داشته باشیم، در حال که نداریم. لانه لا یوجد، این اول نقطه میدانه میشه لغیر المتناهی، بخاطر این که لانه لا یوجد لغیر المتناهی اولان، غیر المتناهی اولی ندارد که بخواد این خطه با اون تلاقی پیدا کند، اولی پیدا بکند. این برهان مصامته. بله، برهان تخلیص رو هم ایشون توضیح داد، اگه خواستید اون شرحی که از ایشون چاپ شده جلد یک صفحه 232 توضیح برهان تخلیص رو هم آورده. تو هم برهان، تو هم حکمت نکته 1000 رو بله نکته 1000 یک نکته نکته 683 هم توضیح دادن. این برهان مصادر
نکته
683 هم توضیح داد. برهان تطبیق، برهان تطبیق چیه؟ قرآن تطبیق اینه که آه
اینا رو دیگه یا جان خودتون دارید میگید درسته؟
چیا رو؟
تو مست که نیست
اینا رو، بله اینجا نیست. بله قرآن تطبیق که داریم بل بچه لذیم که قرآن تطبیق بل
بچه لذیم.
آره الان خواجه داره توضیح میگم، خواجه الوانم ندارد خدا رحمتش بکنه، نمیدونم واقعا اینها بحثی نبوده که خیلی من احساس نمیکنم بحثی که حالا شاید برای خودش خیلی واضح بوده دیگه، ریاضیدان بودن و منجم بودن و حیوی بودن و هندسه‌دان بودن، اینا اصلا یه جور آسون بوده اینا. یه فکر می‌گردم اصلا اینو بگی هرگی به خودم می‌فهمه که یعنی چی. این یعنی تطبیق می مصامته. آره. نمی‌دونم اصلا یعنی طلبا
این
مصامته رو گوششون نخورده.
اینا قبل از خواجه بوده است ما.
بله بله بوده. حالا الان این گفتی یه ذره تردید کردم شاید به این شکل اسکوده، ولی ظاهرا تسامیش بوده، ظاهرا بوده. اما برهان تطبیق چیه؟ برهان تطبیق اینی که شما یک خط بی نهایتی از یک میکنید، مثلا از کف این زمین، از این زمین، از نقطه آغاز خط بی نهایت از این زمین باشد، مثلا ابتداش متناهیست اما انتهاش یه بی نهایت. این خط رو در نظر بگیرید، این خط رو ما توی دو حالت فرض میکنیم، دقت کنید این خط رو توی دو حالت فرض میکنیم. حالت اول چیه؟ این که این نقطه، این خط از اینجا شروع شد، ببینید این خط رو ما توی این دو حالت فرض میکنیم، این خطی که از این زمین
نقطه اول شروع،
بله
نقطه اول دو حالت،
نقطه دیگه نه، نقطه نه، یعنی این خط از اینجا مثلا میخوام بگم از یک نقطه آغازین شروع میشه، اینو شما واسه میگه مثلا از این قدیمی از این زمین شروع میشه میره بالا، اینجاش متناهی است ولی اونورش یه نهایت. خب این فرض اول این خط، یعنی این خط از اینجا شروع شد رفت تا بی‌نهایت بالا. خب این خطی که بی‌نهایته تا بالا میره، حالا فرض بگیریم، فرض همین خط رو فرض بگیریم، از این فرض، از این خط، از این قسمت پایینش که نقطه آغازش رو می‌بینیم یک متر کم بکنیم، از همین خط یک متر کم بکنیم، این یک متر رو جدا کنیم، بعد این خط رو از اون فاصله یک متری که جدا کردیم بکشیمش پایین. این دو فرضی که نسبت به این خط ما داریم روشنه؟ این دو فرض؟
فرض
اول این بود که همین خط از این زمین، از این نقطه زمین شروع میشه تا بی‌نهایتش میره. فرض دومی که همین خط رو یک تعدادش کم بکنی، دوباره بکشونیش پایین، بستش کنی به اونجایی که از قبل شروع شد. خب ولی وقتی یک تعدادش کم کردیم باز دوباره اونورش یه بی‌نهایت کرد. حالا این دو وضعیت خط مقایسه میخوایم بکنیم، روشنه؟ آیا این دو خط با هم مساوی هست یا خیر؟ میتونیم بگیم مساوی هم؟ نمیتونیم بگیم مساوی. چرا؟ چون از اون وضعیت دوم یک متر شده؟ کم شده. خب نمیشه به اون مساوی. خب این دو تا خط بگیم با هم متفاوتن. خب تفاوتشون عرض کنم خدمت شما، بله بگیم تفاوتش میشه باشه، بگیم یکی ناقص باشه یکی کامل باشه.
اولی رو بگیم کامل،
اولی این کامل، دومی کامل ناقص. این تفاوتشون که بگیم ناقصه، تفاوتشون رو از نقطه ابتداش بگیریم. بگیم آقا این خطی که اول بود با این خطی که دوم بود از این جهت تفاوت داره. این فرضم باطله. چرا؟ چون فرض اینه که ما این خط دومی که یک مترش رو کوتاه کردیم دوباره کشونیم، از همون کشونیم میشه چی؟ همون جایی که قبلی بود به همون جایی کشونیم. پس نباید فرض داشته باشه. یا بگیم که تفاوت دارم از اون ور، از اون ور، یعنی از اون وری که تا بی‌نهایت پیش میره. این هم نمیتونه باشه. چرا؟ چرا نمیتونه باشه؟
چون
اون ورش بی‌نهایته. مگر این که، مگر این که بگیم آقا این دو خط از اون ور تفاوت پیدا میکنن که قطعا تفاوت دارن، یعنی این خط در این دو وضعیت تفاوت دارن از اون طرف بی‌نهایت، از اون طرف تفاوت دارن. تنها در صورتی میتوانند تفاوت داشته باشند که ما این دو خط رو متناهی بگیریم، و الا اگر این دو خط رو نامتناهی بگیریم در این دو فرض نباید هیچ تفاوتی داشته باشند. در حالی که دارن زر باید تفاوت دارن.
تو پس
کسی
تفاوت
دارن.
حالا
تفاوتش
چیه؟
از ابتدا در نظر بگیریم، از ابتدا نمیتونه باشه، از انتها باید باشه. از انتها اگر بخواد باشه فساد متناهی باشه، که این یکی از اون یکی یک وقت چی بشه؟ کوتاه‌تر بشه. بخون رای توضیحات از خود خواجه هم گفته از ما. ولوش هل لذی لا یستعام.
دو تا اگر اول بگیم یکی میشه.
بله؟
چرا وقت کم؟
چون کشیدیم پایین.
اون اونی یکی شده.
آره، یعنی آوردیم همون نقطه‌ای که قبلی آغاز شد کشیدیم پایین. ولوش هل لذی لا یستعام فیه بلرکه. باش که داشت از حرکت استفاده شد. حالا این اینجا الان شما شاید به ذهن میاد که آقا اینی که میگیم میکشید پایین هم حرکت دیگه. این اینجا که حرکت گفته شده مثلا یک حرکت مثلا بعد بگیم وضعی، تو این حالت حرکت وضعی رخ نمیده، تو همون خطه، وضعیت تغییر بفهمید نمیکنه. والوجه الذي لا يستعان فيه بالحركه هو المبني على تطبيق خط غير متناهي من احدى جهتيه دون الاخرى. این برهان تطبیق مبنی نیست، بلکه اینکه تطبیق بدی خطی که بی‌نهایت از یک از جهاتش، دون الاخرى یعنی از یک جهت بی‌نهایت است، یعنی از طرف اون ورش، اما از جهت اخرى یعنی از جهت آغازش چیه؟ متناهی است. خب تطبیق بده خط بی نهایت رو از یک جهت نه جهت دیگر، روشن دیگه مت بله؟ الان ما یبقا منه بر آنچه که باقی میمونن از همین خط تو فرض دوم. فرض دوم چیه؟ بعد ان یفصل من الجهت التي يتناها فيها قدر ما منه. خیلی مثلا میگه مت واقعا مثلا واضحه ها، ولی واقعا مت رو خیلی خلاصه مهندسی گفتن، دقیق گفتن. تطبیق این علاما یبقا رو متعلق بگیر به تطبیق، یعنی تطبیق بدیم این خط رو بر چی تطبیق بدیم؟ بر آنچه که باقی میماند از این خطه بعد از اینکه جدا شد از این خط از جهتی که متناهی شده از نقطه آغاز فیها علتی فی... یتناهی فیها، یعنی در اون جهت فیها هم خورجه. خب یفصل قدر و مامه یه مقدار ازش جدا بشه، تطبیق بدیم این رو. همین تطبیق رو به همشه که عرض کردم، یعنی شما یک مددش کم بکن دوباره بعد دیگه هم کردیم بکش بیار همون
پایین.
و بیان و امتناع تساویه ما، این که اینها بخوان مساوی باشن نمیتونن باشن. چرا؟ لامتناع کامل جز مساوی للکل، چون اون دومیه بستان جز اصلا نه بستان، یعنی جزی از آن کل است. نمیشود که جز با کل چی باشد؟ مساوی باشد. و امتناع تفاوت جهت التي تناهيا، و از طرفی هم ممتنع است که در اون جهتی که متناهیه این از نقطه آغاز تفاوت داشته باشه. لفرض تطبیق، چون فرض اینه که اونو کشید اونی پایین منطبق شد برش. پس از این یادم چیز تفاوت ندارد. از طرف دیگر اینو ببینید، از جهتی ما ضرورتا تفاوت این دو حالت رو چی؟ احساس میکنیم، میگابیم، وجدان داریم، ضرورتا این دو حالت با هم چی داره؟ تفاوت داره. فیض نمال خوالف. خب اگر تفاوت داشته باشه، پس بعد این دو خط در اون ناحیه تناهی پیدا کرده باشن که بتونن تفاوت داشته باشن. اگر نامتناهی باشند این خط، یعنی اینجور این خط در این دو حالت اگر نامتناهی باشند، هیچ تفاوتی نباید داشته باشه، در حالی که ضرورت تفاوت داره. پس اگر تفاوت داره، پس متناهی باشه. فیلزم الخلف من وجوب تناهی ما فی الجهت التي کانا غیر متناهی این فیها، پس از اون طرف تناهی پیدا بکنن. و هما بعد فیلزم الخلف، خلف در لازمی از این جهت که واجب است این دو تناهی پیدا بکنن در جهتی که در اون جهت بی نهایت بودن.
خب این یکیشون بی تناهی پیدا میکنه، اون میگه چرا؟
ببینید اگر بخواهد تفاوتی وجود داشته باشد، این وجود تفاوت حکایت داره از این اگر بخواد تفاوت داشته باشه، باید تناهی داشته باشن که بگیم این از اون یک متر چیه؟ کوتاه‌تره. اگر تناهی نداشته باشن که نمیتونم شرح بزنم. میتونیم؟ باید یکی یه جوری تفاوت رو درست کرد. چجوری باید تفاوت درست کرد؟
چون ضرورت متفاوته ما اصلا با عقل هم میشم تغییر اینجا
داریم. خب این میگه جناب حاجی میگه فهمید و هما مشهورا، این دو برهان تطبیق و مصامتا میگه مشهورا. سوال خوبی پرسیده اینی گفتارا، ولی من جواب خوبی به شما دادم. آدم از خوش تعریف کنم.
من احساس هم اینم که کلن یه سری اصول پایه‌ای توی ریاضیات اونجا وجود داره ما نمیشناسیم. مثلا این مفهوم بی‌نهایتی تو ریاضیات
ما، حالا من یه نکته عرض کنم. ببینید بحث بی‌نهایتی، جاوسی از اون فنای بحثی رو دارم به نام انواع عینیت در عین غیریت. حالا شاید مقالهش به زودی ان شاء الله چاپ خواهد شد، چون قبلا هم شده. اگه اشتباه نکنم اسمش انواع عینیت در عین غیریت. اونجا ایشون توضیح میده، میگه آقا وقتی آقایون عرفا میگن وجود حق بی نهایت است، اصطلاح بی نهایتی حداقل سه معنا دارد. دقت کنید، حداقل سه معنا. الان میخوام این واژه شناسی بی نهایتی رو بگم، حالا کاری به محتوای اون مقاله اصلا ندارم. ایشون اونجا این توضیح میده، حالا من از اونجا ایشون شنیدم، شاید بحثای دیگه ای داشتن تو دیگه توضیح داده باشه. یه وقت هست بی‌نهایتی بی‌نهایتی وجودیه، یه وقت هست بی‌نهایتی بی‌نهایتی مقداریه، یه وقت هست بی‌نهایتی بی‌نهایتی لایقفیه.
اینجا لایقفی
حالا نه، بی‌نهایتی حق وجود، حق بی‌نهایتی وجودیست. بی‌نهایتی که اینجا مطرح شده، اینجا جمع شده، بی‌نهایتی بعدیست.
اینمونه
بعدی، بعد مقداری. بی‌نهایتی لایقفی مثل بی‌نهایتی عدد، عدد عدد متناهی است. خیر، خب چند تاست؟ بی‌نهایت. خب بی‌نهایتش تا کجا میشه؟ همینجوری میره. چی جوریش میره؟ تا زمانی که شمارنده ای باشد و بشمارد، این عدد تا بی‌نهایت چی پیش میره؟ 1 2 3 4 10 میلیارد 100 میلیارد هزار و همینجوری رفت. یه راه بیکار بشه بشماره. ولی لایقفی تا کی پیش میره؟ تا جایی که شمارنده ای باشد که بشمارد پیش میره. تمام میشود. خیر، اگه یه نفر بگه بیکار دیگه پیداش ادامه بده، اون باز دوباره پیش میره، هیچ وقت متوقف نمیشه. که اصطلاحاً بی‌نهایتی لایقفی حالت بالقوه داره، یعنی بالفعل نیست. اما بی‌نهایتی بعدی و بی‌نهایتی وجودی، بی‌نهایتی بالفعل، اون چیزی که آقایون مشاء دارن رد میکنن اینجا بی‌نهایتی بعدی است. حالا ایشون اون واژه شناسی که تو مقاله مطرح کرد، این خاطر من خواستم اشاره کنم که گفت یکی از دلایلی که اینها، یعنی که از این مشکلات اینه که بین بی‌نهایت بعدی و بی‌نهایت وجودی خلط میشه.
بی‌نهایتی وجود بعدی جفتشون
بلفل خلط میشه، و این خلط یعنی انگار که مثلا خدا که بی‌نهایت است، انگار یه بعد بی‌نهایت است. در حالی که مثلا بی‌نهایتی حق وراء بعد بی‌نهایتی وجودی است. خب
چون
چه سفر این فرق مقدار مقدار یعنی که یک بعدی باشد بی نهایت بلفت بلفت یعنی الان بی نهایت باشد. اما لایعرفین عدد بی نهایتی عددی که میشماره شما رو نمیشماره جلو بلفت و
بلقوه بلقوه بودن
بی نهایتی محال نیست خلالی هم نداره. بله
مگم بی بالقوه بودنش به چه اعتباره؟
به اعتبار معتبر و شمارنده. تا زمانی که شمارنده‌ای باشد می شمارد. درد کردید؟ بعد شمارنده خسته شد دیگه پیش نمیده، دوباره ادامه داد پیش میده، دوباره خسته شد پیش نمیده، یه نفر دیگه مرد ادامه داد پیش میده و به هیچ جا متوقف نمیشه. خب حالا در مقام نقد اندیشه تناهی ابعاد که این آقایون گفتن، من رو اصلا داده توضیحاتی داده، من سه تا نکته ازشون یاد داشت کردم. نکته اول اینه که خدمت شما عرض بکنم، همین بحثی بود که اینها اصلا برای چی مسئله تناهی ابعاد مطرح کردن؟ به خاطر اثبات محدد الجهات. بعد محدد الجهات خاصیتش کیه؟ همین که گفتیم خفیف ها و سبک ها رو جذب میکنه، ثقیل ها رو پس میبره. حالا همینجا ببین آقایون میگیم اگر کسی مثل ثابت ابن قره بیاد مسئله جاذبه زمین مطرح کنه، چون میدونید که کاشف قوه جاذبه اگر بخوام کسی رو نام ببرم تو این دانشمندان، ثابت ابن قره است که والله اوایل صدر اسلام تمام تو کنم قبل از قرن، یعنی قبل از سال 300 اون موقع است.
ثابت
ابن قره نیوتن کشف کرد، اون کشف کرده. من اون حسدان میگفت که بله که قبل از ثابت ابن قره دانشمندان قدیمی‌ترش هم بودن کسانی که مسئله جاذبه رو مطرح کردن. خب ولی خب این روحیه استعمار استثمار غربی که همه چیز خود به نوعی ثبت کنه، میگه نیوتن کاشف جاذبه زمین. حالا نیوتن زحمتیش ما اصلا ممکن نیست نیستیم که زحمتیش رو در حد خودش، شاید مثلا این مسئله به گوشش نخورده بود بعد خودش کشف کرد، ولی قبل از اون هم بوده. حالا اگر کسی بگوید که مثلا جاذبه زمین هست، دیگه نیازی داره به محدد الجهت با اون خاصیت؟ ثبت درست و من رو شما اثبات بکن که ضرورت دارد محدد الجهات، بعد بیا بر اساس او برهان مثلا بر نسبت مسائل دیگه بشید. یعنی همین مسئله جاذبه زمین عرض کنم سست میکنه ضرورت محدد الجهات رو، و همین مسئله خدمت شما عرض بکنم خلل در براهین تناهی ابعاد ایجاد میکنه. این نکته. نکته دوم این که خدمت شما عرض بکنم در خصوص برهان سلمی یه توضیح داره دیگه، من فقط اشاره میکنم چون بحث هندسی و حیابی شما کار نکردیم دقیق نمیتونم تمام جواب شما. میگه آقا شما بید دو تا زاویه میرن بالا 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 و همیشه این زاویه برقرار است. خیلی اینجور نیست، این زاویه در یه جای امتداد پیدا میکنه، به تعبیری که جناب آقای حکمت به کار برده ایشون فهمید که زاویه میشه تبدیل میشه به نیم سطحه، تعبیر میکنه به تعبیر نیم صفحه. آیا حسن داده در توضیحشون فهمودن که این نیم صفحه یعنی چی؟ یعنی این اضافه رو اینجوری بعد تبدیلش به خط، یعنی درجه شون این مثلا فرض بگید یک دو مثلا درجه یک دو سه چهار پنج شیش همجوری باز میشه باز میشه باز میشه بعد تبدیل سر 80 درجه. وقتی سر 80 درجه شد دیگه اصلا دیگه زاویه نیست. تو اون فرض میشه بعد بی‌نهایت داشت یا نه؟ دیگه برهان سلمی کارایی بفهمید؟ از این نقد در خصوص برهان سلمی ها
تا جا میده که دیگه اصلا
این زاویه نیست. اون وقت اینجا تالی فاسد برهان سلمی جریان پیدا میکنه؟ بله؟ خیر. اما نقد جدیتر الان دو تا نقد کردیم، نقد سوم که جدیتر این نقد اینه، آقا شما مگه خدا رو نمیگید بی نهایت است؟ بی نهایتی خدا بی نهایتی چیه؟ وجودی است. خود خدا مگه تو قرآن نفرمود قل کل یعمل علی شاکلته؟ خیلی مهمه. مگه خود خدا نفرمود قل کل یعمل علی شاکلته؟ آقای میگن این خودش تبیین برهان بحث علیته با ظاهر قرآن. کل یعمل علی شاکلته، هر چیزی بر اساس شاکر خودش عمل میکنه، که خب خدا در رأس همه اموره، که پس خدا بر اساس شاکر خودش عمل میکنه، درسته؟ خدا که بر اساس شاکل خودش عمل میکنه، خدا مگه بی‌نهایت نیست؟ چه مانعی پیش میاد که خدا همونطور که وجود خودش بی‌نهایته، نظام خلقتش هم که باشه بی‌نهایت باشه؟ بعضی اینجا گفتن که ممکنه این حرف رو قبول کنن که خب بله نظام خلقت بی‌نهایت است، ولی عالم ماده متناهی است. به چه دلیل عالم ماده متناهی است؟ اتفاقا الان دریافتای جدید علوم جدید که این دیدید که این مثلا کهکشان ها و ابر کهکشان ها و ابر ابر کهکشان ها رو تصویر میکشن توی تصاویر کامپیوتری، حالا بعضیشون عکسایی هم ازش یاد داشته باشن، عکس واقعی، این که معید این معنی است. شما ته نداره عالم، به کجا میخواد برسی بگی تهش برسی که لاخر اول آمله اگه میگید. بعد اونم اضافه کنید که اصلا آقایون عرفا مسئله تنهای عباد اصلا مطرح نبوده براشون. تنهای عباد آقایون عرفا مسئله تنهای عباد و حکمات داشتن، و عجیب اینه که صدرا هم مسئله مطرح کرده و ازش دفاع کرده. خیلی عجیبه
این که بگیم ما بی نهایتی رو تو عوالم مفهوم ماده دنبال میکنیم، تو ماده محدودیت وجود داره براش حرفی دارن.
آیون میگن که این مثال حسن زاده میگن به چه ده؟ به چه مبرر و دلیلی بخوایم برای عالم ماده سقف درست کنیم؟ محدودیتی خدا ندارد که بخواد اینجا را هم محدود کند. نوعا آقایون عرفا شهودشون هم همین رو تأیید میکنن. دقت کنید آقایون عرفا شهودشون هم بی نهایتی ماده را شهود کردن، کما که بی نهایتی مثال را برزخ رو شهود کردن، کما که بی نهایتی عالم عقل رو شهود کردن.
بجام در اینکه مثال رو بی نهایتی که هیچ شکی درش نیست، اما توی ماده ما میخواییم اندن بگیم که ماده بینه،
نه لمن میگیم اتباه این بیان بیان لمیه.
خب چه دلیلی داریم که
بابا نه نه لمیشیه خدای بینهایت آثارش هم بینهایت.
خب نه توی این چیزی که چه مبرری داریم که عالم بینهایت بشه؟
بله یعنی دلیلی ندارید، این برای شما مثبت مدعای شما نیست.
خب باید عدله رد کنه.
عدله رو رد کرده تو همون کتاب نطقه شیزنشستی بگید رد کرده. الان ما برهان سلمی که گفتیم چی جور شده زاویه
بحب.
تا زمانی اگر زاویه همینجور زاویه بماند ما مسئله برهان سلمی جریان داره، ولی اگر زاویه از زاویه بودن خارج میشه چی؟
آجا ما جسمتن الان مخلوقات هر مخلوق شما دست بذاریم محدوده دیگه.
بله
اینا محدوده خدای متعال.
بله
این حرف اینجا هم میتونیم بزنیم.
بله محدودیت اینها به لحاظ امکانشونه.
خب توی عالم ماده هم میگیم به لحاظ
امکانشونه.
خب اینو بگیم که اثبات میشه
نه ببینید محدودیتشون به لحاظ امکان فقر وجودی داره.
خب ماده یک
وجوده. بله دیگه ماده فقر وجودی داره ولی وجود بی‌نهایت فقیر چه شکل داره؟
خب حالا چه اشکال داره توی اون مثلا توی اون انسان هم این حرف رو بزن؟
نه انسان البته انسان در خصوص انسان ما یه بحثی داریم که انسان میتواند به نهایت بشه.
چون یه موجود چون محدود
نه جز هر موجودی که خب مشخص آقای میزنه این حرف رو بیشتر نه.
خب نه خب میگم چرا هم حرف توی همین میزنه
چون شما در مورد کل نظام آدم ماده حرف بزنیم. ما الان مثلا میگه عقول و مفردات هم بی‌نهایت میزنیم، مثلا جبرئیل بی‌نهایت نه جبریل جبریله، وجود خاص خودشو داره، میکائیل میکائیله، وجود عظیم هم بله مرحله عقلی بی نهایت است. بله قبل است که همه دارایی که بی نهایت باشن ما هم شرف نمیزن. این تمام شد من اشاره بر بارده فصل بعدی میشیم و سلام علیکم و رحمت الله 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 و